بسم الله الرحمن الرحیم. یک تکمله‌ای نسبت به تنبیه سوم داشته باشیم و در مقدمه باز هم تأکید بکنیم که بحث سوم و تنبیه سوم بحث بسیار مهمی بود، برای اینکه یه بخش عمده‌ای از تحول و تطور فقه در پرتو همین عامل مداقه‌های بیشتر و استظهارات دقیقه و با عنایات زائده است. چنانچه بخواهیم عوامل تطور و تحول و پیشرفت فقه رو برشماریم، در کنار مثلا اون عامل موضوع پیدایش موضوعات جدید و مسائل مستحدثه، یکی هم با این عامل را قرار بدیم که با پیشرفت ذهنی و عمق بیشتر و مداقه‌های بیشتر ظهورات بیشتری استیاد میشه. این که ظهوراتی که همینجور در باد نظر و عرف عام، حتی عرف عام محدثین در عصر و مخاطبین در عصر، چی؟ این به این سادگی استکشاف نمی شده، ولی با گذر زمان و دقت‌های مضاعف و عنایات زائده ابواب جدیدی در فهم متن و نص باز میشه. این اعتبار این مهمه. البته اگر جایی این استظهارات اطمینانی باشد که بحثی نیست، برای حجیت اطمینان اگر قطع یا اطمینان باشد و حجیت این هم را کسی بپذیرد، طبعا اون حجته. اما ظنیاتش چطور؟ این بحثی بود که در تنبیه سوم مطرح شد و بحث هم خیلی محل ابتلاس و اهمیت داره. ما پس از اون که در این مسئله ادله حجیت این نوع ظواهر نوع دوم را هم برشمردیم، به اشکالات و مناقشاتی هم پرداختیم که یکی از اون مناقشات مناقشه‌ای بود که مرحوم شهید سعد در باب ادله نفی قیاس و عدم حجیت قیاس ذکر کردن و پاسخ داده شد با وجوهی که دیروز بررسی کردیم و ما البته به نحوی تسلیم اشکال شدیم به طور فی‌الجمله. گفتیم لااقل در اون جایی که میخواد یک استظهار دقیق و عنایت زائده‌ای بشه و تعمیم داده بشه حکم از موردی به مورد دیگر، در اینجاها که موردش مورد قیاسه، در اونجاها باید اطمینان باشه و استظهارات ظنی در اونجا، لااقل استظهارات دقیقه ظنی دیگه اونجا اعتبار نداره. از این روز که الغای خصوصیت و تنقیه منات باید شبیه اون فهوا و اولویت و هر سه اینها باید به شکل اطمینانی باشن، و الا اگر بخواد با یک امر ظنی این استظهارات دقیقه را در استنباط حکم به کار بگیرد، شاید ادله از این منصرف باشه. و لااقل چون در ادله اینجا عمده ادله لبی است دیگه، این رو نگیره. به نحوی در واقع ما فی الجمله اشکال رو وارد دانستیم، البته لا بالجمله، هر نوع عنایت زائده نه. این تا جنبندی ما تا اینجا. در ادامه مرحوم شهید سعد مسئله دیگری رو مطرح کردند که در واقع یک ادامه همین هست، ولی با یک نگاه دیگری. مناقشه ای که در بحث های گذشته مطرح بود، استفاده از ادله نفی حجیت قیاس بود. غیر از اون ادله دیگری هم داریم که بحثی مقدار اوسعی از قیاس قرار میده، غیر از حالا اون جمله کلی که ان دین الله لا یصاب بالعقول که نتونستم مراجعه کنم ببینم در کجاست و چی و این هاست. نشد دیگه. عرض شد که غیر از اون بحث یه موضوع دیگری داریم که و روایت دیگری داریم که همه شنیده اید، از روایات مشهوره و معتبرم هست و ایشون اونم رو در اینجا مطرح کردن و اون روایتی است که در دیه انگشت ها وارد شده. بخش پیدا بکنم که بله این در صفحه 263 که تعبیرشون اینه که فقط یقال به ثبوت ردع به لحاظ قسم خاص من از ظواهر الذی یکثر التعویل علیه فی الفقه و هو الظهورات التي ترجع الى دلالات التزامیت عرفیه. گفتن خود ایشون از ادله قیاس استفاده یک ردع عام از سیره در ظهورات دقیقه کرد که ما و بعدم این رد را نفی کرد، ما میانه اون راده بودن و نبودن راهی را تفسیری انتخاب کردیم، گفتیم این راده از ظنیات ظهورات دقیقه ظنیه در تسریع و اسراع حکم میدونی. این راه سومی بود که میانه اون مناقشه و پاسخ شهید صدر ما انتخاب کردیم. بعد ایشون میفرماد که دلیل دیگری است که میشود اون را راده از ظهورات دقیقه در ملازمات دلیل دانست، چون ما وقتی که وارد استفاده و استظهار از ادله میشویم یکی از استفاده های ما از اون تلازمات عرفیه است که میاد مدلول عرفی درست میکنه، ملازمه عرفیه میاد مدلول التزامی برای دلیل درست میکنه. حالا لزوم بیان یا غیر بیان، بیان معنای اخص یا اعم، در هر صورت یک ملازمه بین اون خطاب و یک امری که در متن خطاب نیست برقرار میشه و حکم جدیدی تولید میشه. مثالی که خود ایشون زدن اینه که در آب و میاه گفته میشه تا از نظر فقهی آب طاهرون و مطهرون و بحثه که دلیلی که بگه طاهرون ما اصلا داریم و نداریم. ادعی او فرمودن که ما دلیلی نداریم که آب طاهرون، دلیلی که قطعا داریم ادله است که میگه الماء مطهرون، میگه الماء مطهرون جوهلت دیال ارض و مسجدن و تهورا در اونجاست و در باب ما هم شبیه این داره که جوهلت ما مثلا اینجوری متحرا عدلی داره که میگه متحر بله تهور تعبیر میشه که متحره. این تعبیر تهوری که در آیه قرآن راجب ارض آمده راجب آب در روایات شده متعددی وارد شده که طهوره. خب حالا طهور که شد طاهر هم هست یا نیست؟ اینجا گفته شده یه ملازمه عرفی هست، عقلا ملازمه نیست. ممکنه بگیم یه چیزی طاهر نیست ولی با عرض شود که استفاده از او میشه چیز دیگه پاک بشه. از این امور اعتباریست دیگه، در جعل اعتباریات ممکنه یک امر غیر طاهری بگه اینجا مطهره، غیر طاهری بگه اینجا مطهره، عقلا مانعی نداره ولی واقعا عرفا تلازم داره، تلازم واضح و عرفی داره که به مخاطب بگید که آب رو خاشاره مطهر قرار داد، تو ذهنش میگه خب یعنی پاکه دیگه. پس طاهرون و مطهرون در آب به دو نوع استفاده شده، متحرون با مدلول مطابقی استفاده شده طاهرون با مدلول التزامی عرفی استفاده شده، ولی عقلا ممکنه غیر طاهری در اعتبارات متحر قرار داده بشه.
ذهاب
سلسه مثلا، ذهاب که اصلا چیزی نیست که بگیم طاهره، بله از این قبیل. برای استیناس مسئله مثال خوبیه که ذهاب سلسه رو پاک میکنه، اونجا طاهری نیامده، همینجور با یه شکل متحر خودش پاک شده. حالا اینجا ممکنه بگیم یه چیزی هم آمد اینجا طاهر نبود ولی متحر هست. این ذات نایافته از هستی که تواند شود هستی بخش بشه، اون بحثای عقلیه، ولی تو اعتبارات و جعل قوانین و مقررات هر چیزی ممکنه.
آقا اسلام که متحر کافر هست، باید فهر اسلام یعنی چی؟ طاهر
متحر
خودش طاهر هست یعنی چی؟
حالا اونجا بحث دیگه، اونجا باید ببینیم، اونجا همینه، اونجا همین چیز عرفیه دیگه، میگه این ذاتش پاکه دیگه، وقتی اومد اونا رو میشویه. این یک استدلال عرفیه، ملازمه عرفی است که دست میاد. خب و الا ما شاء الله، در استنباطات فقهی ما از این ملازمات عرفیه بهره میگیریم و الان در اینم تردید نداریم. گاهی البته این ملازمات ملازمات واضحه، گاهی هم نه، ملازماتی است که با یه دقتی به دست میاد. و گفته شده که اصلا این ملازمات را بخوام استفاده بکنیم، حتی ممکنه بگیم ملازمات واضحه، این حجت نیست و رادع داره. دلیل حجیت ظهور شامل ظهورات التزامی نمی شود. این یه مقدار با بحث اصلی تنبیه سوم فرق کرد. اینجا دیگه صحبت از دلالات دقیقه و تفکیک آن از دلالات متعارف نیست. میگه اصلا دلالات التزامیه اعتبار نداره. ما اینم را با توجه بکنیم و بررسی کنیم. این البته ظرفیت اینم داره که تنبیه مستقلم بشه، شاید هم اولا این بود، حالا ذیل این بحثشون مطرح کردن ما میاریم، شاید اولا این باشه که این را تنبیه چهارم قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه سخن از تلازم دقیقه نیست، اصلا مطلق ملازمات عرفیه گفته میشه خارج از ادله حجیت ظهور هست و دلیلی داریم که این را ردع میکنه. این هم یه بحثیه. بله؟
برای اون بحث اصلی میشه اولویت دفاع میکرد اینجا به طریق اولاد اون. اگر کسی اینجا بپذیره رد رو اینجا بپذیره، ممکن به طریق اولاد به دورات دقیقه هم بپذیره. این عرفی رو اگه بگه دلیل بر ردش داریم، ممکنه بگه خب یه بحث های دلیل دیگه.
بله ممکنه، ممکنه قابل توجه این فرمایش شما، قابل توجه، ممکنه اولویت رو کسی بتونه بگه، اینم راست، حالا توجه میکنیم. ولی در این حال این بحث خودش ظرفیت مستقل داره،
بحث اختصاص به ظهور هم نداره. تا در نص هم مطلع آیا ملازمات نصوص ملازمات دقیقه
شما نه، الان کار به دقیقه نداریم، ملازمات عرفیه. بله ممکنه یه جایی ملازمه عرفیه از اینم تر میکنیم، تر میکنیم این نکته را، اجازه بدید. خب این بحثه، شاید بتوانیم بگیم این بحث دیگه مستقل تنبیه چهارمه که ملازمات عرفیه که ما اون را مدالیل لفظی میدانیم و مدالیل لفظی در دائره ظهورات قرار میگیرد و گفتیم ظهورات حجت است و حتی لازم نیست اطمینانی هم باشه، ظنیش هم حجته، این محل تردید قرار میگیره در این بحثی که در تنبیه جدید و چهارم مطرح میشه طبق تنظیم ما، گرچه در تنظیمیشون زیل همون بحث قبله. چجوری محل تردید قرار میگیره؟ به این ترتیب که روایتی داریم که رادع از این سیره هست، سیره بر حجیت ظهورات هست، ظهورات هم اعم است از ظهورات مطابقی و التزامی، و این ملازمات عرفی هم در چارچوب و پر و سایه ادله حجیت ظهور قرار میگیره. گفته شده در اینجا این مناقشه داره، مناقشه‌اش هم این است که رادع داره. رادع چیه؟ رادع همون روایت مشهوره که بارها و مستمرن اون رو شنیدید، همون روایت عوان هست که در ابواب دیات آمده، در وسایل باب 44 ابواب دیات آمده، معتبره عوان هست و متن روایت هم اینه دیگه که حالا متن رو میخونیم و توضیح میدیم که از قبیل این روایت دیگه هم هست، ولی یه روایت جامع معتبری که همه هم به اون اعتماد دارن روایت عوان در باب دیه اصحاب مرعه است. خب عوان میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اسمعا من اصابع المرعه کم فیها. مردی که حالا مرد و زنش هم اونجا فرق میکنه، این محل سخن در اونجاییست که مردی آمده انگشت زنی رو قطع کرده، یک انگشتش قطع کرد، چند تا دیش چقدره؟ حضرت فرمود که 10 من الابل، 10 تا شطور. قلت قطع اثنین، حضرت فرمود 20، دو برابر میشه. قلت عوان میگه گفتم قطع ثلاثن، حضرت فرمود 3، 3 تا شطور. قلت قطع اربعن، 4 انگشت زن رو قطع کرده، حضرت فرمود 20. انتظارش این بود که همینجوری طبق قاعده پلهی بره جلو دیگه، پلکانیه دیگه، تا 3 تا همینجوره 10 و 20 و 30. چهارمی که رسید حضرت فرمود 20. روایت معتبری که از روایات دیگر هم با این سازگاره و این شد فتوام اجماعیه، حتما به نظرم هیچ خلافی هم درش نیست. قلت و سبحان الله، خیلی جا خورد، یقطع ثلاثا فیکون علیه 30 و یقطع اربعا فیکون علیه 20. این چه قاعده ایه؟ این عقل ما نمیپذیره. بله 4 تا و 5 تا همجوری بزنم. بله بله ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، در مدینه داره خدمت حضرت میکنه، ما در کوفه که بودیم این مسئله به اون میرسید، فنبرا من من قاله، و اصلا تبدی میجستیم از این که کسی این رو بگه که داره به خدا چه چیزی رو نسبت میده، و نقول الذی جاء به شیطان، چقدر محضر امامم، الذی جاء به شیطان، ما میگوتیم این شیطانی حرف رو میزنه، فقال مهلا یا ابان هادا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تونه رو، این حکم خداست، حکم رسول خداست. قاعدش هم اینه، قاعده که حضرت فرمودن ان المرعه تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، و به این اینجا که میرسه از اون ستا که عبور کرد، بلغت اینجا تجربه، از اون که عبور کرد برمیگرده به نصف. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنه اذا قیست محقت یا محقت، سنت بین میره اگر بخواد شما اینجور قیاسی رو در این به کار بگیری. خب اینجا کاری که عوان کرد یا هر کس دیگه انجام میداد از باب همین ملازمات عرفیه است، طبق اونچه که ایشون بفرمان. خیلی حالا قیاس هم نیست به اون قیاس معنی که سابق میگفتیم نیست که حکم رو از این موضوعی به موضوع دیگه تعمیم بده، اون قیاس معنی خاصی که در اون ادله سابق بود نیست، این یک توسعه در مفهوم قیاسه، اینه که بر ملازمات و این استظهارات از دلیل که مطابقی نیست بخواد اعتماد بکنه، به اون اشاره داره. از نظر عقلای عرفی اینطوره که وقتی میگه یک انگشت 10 تا، 2 20 تا، 3 30 تا، میگه این دیگه ملازمه داره که قیاس نمیکنه که حکم از جایی به جایی دیگه بره، میگه تلازم داره با اینکه چهارمی هم به همین روال بیاد جلو.
تحصیل نسبت قیاس کرده.
بله بله بله، اون یه نسبتی رو گرفته، همون نسبت آورده بالا. قیاس به اون معنایی که حکم را از این موضوع به موضوع مشابه تعمیم بده نیست، همون نسبت ها، همون جدولی رو که تو ذهنش ترسیم کرده بود، میگه با تا آخر بره. واقعا هم این عرفیه، واقعا این عرفیه، این عرفیه که طبق این بره جلو. یعنی اگه ما بودیم و این دلیل ادله نبود، عرفاً میگفتیم که اینطوریه. اگر گفتیم این یک استظهار عرفی مبتنی بر یک ملازمه عرفیه است و عرف وقتی که این رشد پلکانی را با این نسبت معین میبینه، در ادامه هم همون رشد را با همون نسبت میره جلو، واقعا این امر عرفیه، خیلی امر عرفیه. و اینجا روایت میگه که نه، این کار اشتباهیه.
عقلی هم هست غیر از عرفی؟
عقلی که عقلیه که با سمین این روایت رو باید بذاریم کنار، پس این روایت خلاف عقل.
فقط یه در این مقابله یه مسئول رو اصلا در نظر نگرفتم، من میگم اون تا یک سومش فقط تساوی بوده،
پای روایت نبود،
اینو جزو در اسم لحاظ نمیکنه.
میدونم عقلی که نیست دیگه،
این تناسب، اصل تناسب عقلی
نه،
تناسب
جرم و مجازات دیگه، وقتی انگشت بیشتر میشه عقلی نیست، عقلی نیست. حالا اصل جرم و مجازات و هزار عامل دیگه داره. ایشون نکته قشنگی هم داره، خیلی نکته قشنگیه. میگن که میگه که پایین این صفحه 264 به نحوی البته اشاره داره به جواب اون شبهه، اون شبهه که پس وقتی که دیه زن کمتر شد یا ارث او کمتر شد، اینا چیه؟ یه نوع شخصیت او رو داره پایین میاره. خب بگی که نه، در حالی که ارث او کمتره، در مواردی یه جایی ارثش مساوی زن و مرد، اگه پدر و مادر زنده باشن، لکل واحد منهما السدس، زن و مرد پدر و مادر که باشن ارثش این همه. ولی همونجا وقتی دختر و پسر مرد باشه، میگه لذکر مصلح زلونسیه. و یه جاهای دیگه هم باز از این قبیل داریم که مساوی هست، میراث مثلا بین اخوه و اخوات طرف عم، یه جاهای اینجوری داریم به ارث. بعد ایشون میفرماد که این تفاوت که در یه جاهای نسبه، یه جاهای مثل همه زن و مرد، للاشعار به انهاد تفاوتات لم یکن المنظور فیه تفضیل بل به نکات اجتماعی و مسائل نوعیه. به خاطر اینکه زن و شوهر نفقه رو بر او گذاشته، میگه ارث کمتر ببره، این به خاطر یه مسائل خانواده رو حفظ بکنه، چیزی از این قبیله، نه اینکه بخواد بگه زن رو تحقیر بکنه. این نظام حقوقیه برای تنظیم مسائل اجتماعی که قابل دفاع هم هست. میگه نفقه با او، در حالی که نفقه بر او هست، او هیچ الزامی نداره که چه حرف هم رو گوش بکنه، تو خونه کار بکنه، زندگیش رو اداره بکنه، الزام هم نیست، الزام نیست، ولی استحباب وجود داره. این مجموعه مساله اقتضای اینجور جعلی کرده، ولی معناش نیست که حالا تو کمتر از اون هستی، هر کسی جای خودش رو داره،
خرجش بیشتر و دفعش هم بیشتر باشه. رو مطلقاً رد نمی کنه، بلکه یه جاهایی که مثلا مثل همین روایت اقوان، الان قبلش به اصطلاح اون قواعد و اینها رو امام بیان کرده، الان میگم با توجه به قواعد اینجا دیگه به اصطلاح دیگه بالاتر نمیده، چهل تا شطور نمیشه. یعنی اصل بر این باشه که ملازمات عرفیه حجت باشه، مگر دیگه مثلا مثل این.
بله، حالا بی رفت نمیفرمایید، حالا جواب ایشون هم شاید به نحوی با این مثلا مرحوم شهید صدر اینو اینجوری جواب دادن. قبل از این جواب این رو یادآوری کردم که گاهی به این روایت عبان استدلال شده برای عدم حجیت قطع، قطعی که ناشی از همین مقدمات عقلی و دقیقه و اینجوریست، مقدمات عقلی است، قطع حجت نیست. دلیلش هم اینه که اینجا الان عبان و عرکه بود خودش واقعا قطع داشت، ولی حضرت میفرماد که این از اول درست نبوده، نه اینکه از الان که هم میگم. این یک استدلالی که به اون شده که حالا این جوابش اینه که نه اینجا قطع نیست، استذواق عرفی بوده به تعبیر ایشون، حالا این جای خودش در قطع باید بحث بشه. ولی در اینجا هم ایشون میفرماد بهش استدلال شده که این ملازمات عرفی ظهوراتی که بر اساس ملازمات عرفی شکل میگیرد اعتبار ندارد و در این روایت رد شده. جوابی که ایشون فرمودن این است که این رد امام و موضع شدید امام از باب اینه که داره اجتهاد مقابل نص میکنه، این از باب رد از اجتهاد مقابل نصه. ولی زا حضرت هم فرمود هادا حکم رسول الله که چی؟ که ان المرء تعاقل الرجل الى الثلث اذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. این محلنی که حضرت میفرماد برای اینه، یعنی نمیخواد بگه که اون استظهاری که شما کردید فی حد نفسه غلطه، ولی به دلیل اینکه اجتهاد مقابل نص بوده است محلن ان هادا حکم رسول الله، این حکم رسول خدا. یعنی وقتی که تعبیر قیاس هم آمده، حالا آقای پور اکبر اون وقت هم یه چیزی میگفتن، ما هم حالا بحثی اون وقت کردیم که تو بحث قیاس ممکنه بگه قیاس لااقل در اینجا، حالا قیاس ما دوتا مصداق داره، یکی تصریح حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، یکی قیاس اجتهاد مقابل نصه، اینکه نص یه جوری مطلب رو افاده کرده که با اون ذوق عرفی ما و ملازمات عرفی ما سازگار نیست. میگه ملازمات عرفی و استذواقهای عرفی خود را مقابل نص علم نکن، نمیگه مطلقا اعتبار نداره، اگه نصی نبود و ما چیزی نگفتیم شما طبق اون ملازمات عرفیه که ظهور عرفی درست میکنه من اینه میکنیم، میتونید طبق اون اقدام بکنی. اون توبیخ امام و موضع شدید امام مستند شده است به ان هادا حکم رسول الله، چون حکم رسول خدا بوده، اونم یه قاعده که ان المرء عاقل الرجل الى کذا فاذا بلغت اونجا رجعت الى النص، این قاعده ایست که حضرت فرموده و اینا توجه نمی کنن. البته عامه شد براشون قاعده تمام نبوده، حضرت میفرماد که ما داریم میگیم پیغمبر اینو گفته و مقابل نص نمیشه شما اجتهاد بکنید. این چیز جدیدی نیست، اصلا هیچ شما اطلاق هم نمیتونید بگیرید جایی که نص خودش قید زده، هر جایی که نصی وارد شده باشد موضع مقابل اون درست نیست، ولو این که اگر نص نبود این منطق داشت. این مقصود روایت ان ظاهر الروایه ان رد عبان و تعنیبه انما کان به لحاظ تحکیمهی لحاظ دلاله و الملازمه علی النص الشرعی، اینو حاکم بر نص شرعی قرار داد.
بودش اینه که اینا نص بودن رو قبول نمی کردن، وقتی میگه ما جا به شیطان یعنی اصلا صدورش از معصوم رو قبول نمی کردن.
بله بله
من خواهم میگم استاد در مقابل نص اونجایی که شما نص رو قبول بکنید در این حال اجتهاد
نه مقابل. حالا حضرت در اینجا در واقع میخواد بگه نص وجود داره، حالا من میگم نص وجود داره، من میگم نص وجود داره، ولی اون حالا برای خودش نسل قبول
نمیده. نسل در مقابل نسل نبود.
لأن ابان کان علی اساس هذه الملازمه یتره النسل الشرعی الذي کان یرده و هو فی العراق بلستن کره علی الامام بذلك بعد سماع نسم. حتی امام فرمود بازم میگه یعنی چی نمیتونه بپذیره. و هادا مطلب آخر معدا و تره نسل شرعی و اعتراض علی لوجود ملازمات عرفیه و ذوقیه و مثل اون مردون ان شرعن و فاسدون عقلن. به خاطر این که خب نس که وارد شد دیگه ما احاطهی بر واقع نداریم. نس داره این رو میگه. در واقع او میگه که من الان دارم بهت میگم اینجوره دیگه، مقابل این نمیتونی شما اون ملازمه رو بیاری. برای اینکه محکمش بکنه میگه پیغمبرم اینو فرموده، وقتی که ما میگیم دیگه شما نمیتونید اینجور استظهاری بکنی. این طرح مسئله است و شاید هم مناسب باشه به عنوان تنبیه چهارم قرار بدیم و پاسخی که حالا مرحوم شهید صدر فرمودن.